گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخمی سخن را پراکنده ام.
در شبکه اولی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان محفل شاهنامه خوانی فعال است.
در ادامه با سرود از حمید هیراد و راغب، آوازخوان‌های جوان ایرانی لطفاً ما را همراهی کنید.
دنیا دنیا از آرامش چشمان تو لبریزم عزیزم،
دریا دریا از این عشق پرآواز به پای تو بریزم،
تو لبتر کنی من شاعر چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم گرفتار تو میشم،
لبتر کنی من شاعر چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم گرفتار تو میشم،
خوش به حالم که یار اومد باز اومد، میخواد محرم و یارم بشه، همه کس و کارم بشه، دل بیقرارم بشه،
وقتی این عشق باز اومد تا اومد، میخواد خون خرابم کنه، از عشق تو آدم کنه، میخواد شکارم کنه،
چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم گرفتار تو میشم،
لبتر کنی من شاعر چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم گرفتار تو میشم،
خوش به حالم که یار اومد باز اومد، میخواد محرم و یارم بشه، همه کس و کارم بشه، دل بیقرارم بشه،
وقتی خون خرابم کنه، از عشق تو آدم کنه، میخواد شکارم کنه،
دوستان عزیز حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت میکند.
عزیزان شنونده با شوخی لطفاً ما را همراهی کنید.
کدام سخنهایش به شما عجیب می نماید؟
همی باور کن اکا جان، همه سخنهایش بر من عجایب است، لیکن یکم باری که زنگم زده بود گفت تا از کجا می شوی؟ گفتم من از ناحیه های مرغاب، همیشه زنگم مزن ها مرغابی چه خیلی می گفت.
شنوندگان گرامی، به پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارم.
دوستان گرامی، امیدوارم شامی خوب را سپری کرده باشین و اینک تکراری جاذبه های ایران زمین را می شنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. امیدوار هستم که انشالله در پناه خداوند بهترین لحظه ها نصیبتون باشه. یاران همراه، دعوت میکنم در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با سفر به شهر قم ما را همراهی بفرمایید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان عزیز شنونده، یاران جان، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. خوشحال هستیم که قصد دارید با ما همراه باشید. یاران صمیمی، دوستان عزیز شنونده، قم در نزدیکی تهران و در منطقه کویری واقع شده است. این شهر دارای بخش‌های متعددی نظیر سلفچگان، جعفرآباد، بخش مرکزی و خلجستان است. این شهر از لحاظ جغرافیایی در قسمت جنوبی تهران قرار دارد. مساحت این شهر نزدیک به 11000 کیلومتر مربع است و جمعیت بسیار بالایی را در خود جای داده است. شهر قم را می توانیم یکی از محبوب ترین شهرهای زیارتی و سیاحتی ایران بدانیم. این شهر که در نزدیکی استان تهران قرار گرفته است، با دارا بودن جاذبه های تاریخی و مکان های دیدنی زیاد، همه ساله موفق شده گردشگران زیادی از شهرهای مختلف ایران و حتی بسیاری از کشورهای خارجی دنیا را به خود جذب کند. شهر قم دومین شهر مذهبی کشور ما پس از شهر مقدس مشهد به حساب می آید و از این رو نیز تبدیل به یکی از پرطرفدارترین شهرهای زیارتی برای مسلمانان سراسر دنیا شده است. البته لازم است بدانید که این شهر تنها به عنوان شهر زیارتی شناخته نمی شود و حتی اگر هدف شما از سفر سیاحت باشد، نیز سفر به قم می تواند گزینه مناسبی به حساب آید. سفر به قم می تواند یکی از بهترین تجربیات شما باشد، اما لازم است پیش از سفر اطلاعات کلی در رابطه با دیدنی های قم و مزایای سفر به این شهر داشته باشید. قم نیز جاذبه های گردشگری خوبی دارد. با برنامه جاذبه های ایران زمین همچنان با ما همراه باشید. اندکی به تاریخچه قم اشاره می‌کنیم در این برنامه. در دوران عباسیان اعراب به شهر قم حمله کردند و پس از خونریزی‌های بسیار زیاد به این شهر مسلط شدند. در سال 201 هجری قمری حضرت معصومه در این شهر وفات یافتند و از همان روز نیز شهر قم به یکی از پایگاه‌های مهم شیعیان سراسر دنیا تبدیل شد. شهر قم در دوره‌های تاریخی مختلف دچار تغییر و تحولات بسیار زیادی شد. این شهر در دوران پهلوی اصلی ترین مرکز مبارزه علیه حکومت پهلوی بود. لازم به ذکر است که اولین جرقه های انقلاب اسلامی نیز در شهر قم زده شد و امام خمینی رضوان الله تعالی علیه تصمیمات مهم خود را در این شهر می گرفتند. امروزه اما شهر قم به یکی از مهمترین شهرهای زیارتی و سیاحتی ایران تبدیل شده است که افراد زیادی به واسطه دیدنی های قم با آنجا سفر می کنند و پس از گرفتن جا برای مسکن در قم چند روز در آنجا اقامت می کنند. یکی از نکات بسیار مهمی که پیش از سفر به قم باید در نظر بگیرید آب و هوای قم است. از آنجایی که این شهر در منطقه کویری کشور قرار گرفته، آب و هوای نیمه کویری دارد. منظور از کویری بودن آب و هوا یعنی این شهر در فصول سرد سال آب و هوای بسیار سرد و خشک دارد و در فصول گرم سال آب و هوای بسیار گرم دارد. علت اصلی گرمای این شهر نزدیکی قم به بیابان مرکزی ایران است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
دوستان عزیز شنونده، یاران همراه برنامه جاذبه های ایران زمین، یکی از زیباترین جاهای دیدنی قم حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها است. به گفته برخی اسناد تاریخی، حرم مطهر در اواسط سده پنجم توسط یک از رجال سلجوقیان بنا شد، اما مشخص است که اولین بار در دوران آل مظفر به دستور امیر مظفر احمد ابن اسماعیل کاشیکاری های به مرقد اضافه شد. مرقد حضرت معصومه در دوران صفویه بسیار مورد توجه شاهان صفوی بود. مرقد برخی از شاهان صفوی نیز در کنار آرامگاه حضرت معصومه قرار دارد. در دوران قاجار و به ویژه دوران فتح علی شاه تزئینات بسیاری به حرم اضافه شد. طلاکاری های با شکوه حرم مطهر به دستور فتح علی شاه به بنا اضافه شد. در دوران پهلوی تغییرات دیگری در حرم مطهر انجام شد، از جمله تغییر شکل مرقد به کاشی و سنگ بود.
گردشگری ابعاد مختلفی دارد که رایج‌ترین و مهمترین شکل آن گردشگری سیاحتی و سیاحتی زیارتی محسوب می شود. گردشگری تجاری، طبیعت‌گردی، گردشگری اداری مأموریتی، گردشگری علمی، تحقیقاتی، آموزشی، گردشگری ماجرا جویانه، گردشگری سلامت، گردشگری ورزشی، بومگردی و گردشگری قضا از دیگر ابعاد مهم گردشگری به شمار می‌روند. در این میان گردشگری اسلامی در زمره قدیمی ترین و پر رونق ترین گردشگری های گذشته و معاصر در سراسر جهان است. ایران با داشتن امکانات فرهنگی و تاریخی و دینی پتانسیل بالایی در جذب گردشگران مسلمان دارد و این موضوع در سالهای اخیر اثبات شده است. شما دوستان عزیز شنونده می توانید برای گردشگری های مختلف با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. بنده نوشین ماجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران هستم. یکی از زیباترین بخش های حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مسجد اعظم است. این مسجد به دستور سید حسین طباطبایی بروجردی ساخته شد. زیباترین بخش مسجد اعظم گنبد و کاشیکاری های آن است و جزو مساجد سه ایوانی به حساب می آید. دوستان عزیز شنونده، مدرسه فیضیه قم یکی دیگر از دیدنی های قم می باشد. این مدرسه در نزدیکی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها قرار دارد. بنای مسجد فیضیه به دستور فتح علی شاه ساخته شد و جزو زیباترین بناهای اطراف حرم مطهر محسوب می شود. قدیمی ترین قسمت مدرسه فیضیه ایوان جنوبی آن است. با توجه به اینکه مدرسه فیضیه همچنان فعال است، بازدید از آن تنها برای آقایان امکان پذیر می باشد.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان.
یاران صمیمی از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. وقت این برنامه در همین جا به پایان رسیده. این همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، یک گوهر آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود فراوان بر شنونده های گرانقدر و مهربان، یاران عزیز، دوستان گرانقدر که از هر کجای جهان اسلام که صدای ما را شنونده هستید، با برنامه گوهر در خدمتتون هستیم از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. سپاس که قصد همراهی دارید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما بزرگواران، همراهی بفرمایید. خانم آسیه حاتمی، بنیانگذار و مدیرعامل ایران تلنت، به عنوان یکی از بزرگترین وبسایت‌های کاریابی آنلاین ایرانی است. هر کشوری برای رسیدن به قله‌های پیشرفت نیازمند استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در جامعه است. یکی از مهمترین ظرفیت‌هایی که می‌تواند کشورها را به این مقصود برساند، فعالیت زنان در جامعه است. در جهان امروز، زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه می‌توانند در عرصه های اقتصادی و سازندگی کشور خود نقش ایفا کنند. زنان کارآفرین در سطوح فکری و عملی از این توانایی برخوردارند که نه تنها جایگاه اقتصادی کشور خود را بهبود بخشند، بلکه از طریق همفکری از تجربیات یکدیگر بهره‌مند شوند. در حقیقت کارآفرینان با بهره‌گیری از خلاقیت و نوآوری موتور محرک اقتصاد هستند. خانم آسیه حاتمی بانوی موفق و کارآفرین است که توانسته با کوشش و جا انداختن فرهنگی جدید، سالانه 12,000 نفر را از طریق سایت کاریابی خود صاحب شغل کند. در برنامه این هفته یک گوهر، شما با این بانوی توانمند و کارآفرین آشنا می شوید.
آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی.
بانو آسیه حاتمی مدیر عامل و مؤسس یکی از بزرگترین سایت‌های کاریابی است. او با سابقه 16 ساله در این حوزه و با پشتکار زیاد و علی‌رغم چالش‌های موجود، همواره مسیر رشد را طی کرده است. در ابتدای راه با سرمایه اندک کار را شروع کرد و با مدیریت بهینه امور توانست برند با ارزش و کم نظیری را بیافریند. اعتماد بیش از 1,000,000 نفر از متخصصان و مدیران برتر کشور برای استفاده از سایت ایران تلنت و استخدام سالانه بیش از 12,000 نفر در بهترین شرکت‌های ایرانی و خارجی خود گواهی بر نگاه ویژه این سایت کاریابی در بین نخبگان، کارشناسان و مدیران ایران است. خانم حاتمی مهمترین ویژگی‌های فرمایش به توسعه هویت در این راستا زنان ایرانی توانستند در بخش‌های هنری و فنی با کارآفرینی و کمک به تولید داخلی چرخ صنایع کوچک و زود بازده را با کمترین هزینه به حرکت درآورند. خانم حاتمی با راه اندازی سایت اینترنت پل ارتباط بین متخصص شرکت‌های از این رو افراد تحصیل کرده با تجربه دیگران بال کار خوب میدید در ایران تلنت زومه بگذارید و کارفرمایان وقت این عنوان به دیگران ثابت کرد که می توان در کنار پرورش فرزند به فعالیت کاری خود نیز ادامه داد. او کنار آمدن با افکار و شرایطی که در آن زمان برایش به وجود آمده بود را دشوارتر از سختی و حجم زیاد کارها و حتی مدیریت زمان می داند، چرا که او باید ابتدا خود و سپس قادر متقاعد می کند که لزومی به ترک کار نیست و از عهده انجام کارها برمی آید. وقتی حرف از برقرار عادل بین زندگی فعلی و شخصی می شود، حاتمی اولویت‌های درست کارها را بهترین راه ایجاد تعادل می داند. اولویت بندی از نظر او یک فن و یک مهارت قابل یادگیری است. او معتقد است هر فردی که بخواهد می تواند این مهارت را فرا بگیرد. همچنین یادآور می شود که حجم و تنها نیست که باعث سختی کار می شود، بلکه اولویت بندی نکردن آنها است که انجام و خود را کنار نکشید. به مشکلات و نداشته هایش فکر نمی کرد و از هر کسی که به او انرژی منفی می داد دوری می کرد، حتی اگر آن شخص از نزدیکانش بود. تلاش می کرد تا با افراد هم نشین شود که چیزی به او یاد بدهد و یا حداقل روحیه او را در راستای رسیدن به هدفش بالا ببرند. هنوز سختی های روزهای آغازین کار یادش مانده است، بی ویژه آن که تجربه قبلیش در این زمینه وجود نداشت و منابع انسانی هم به وفور و قدرت امروز شکل نگرفته بود. بنابراین آسیه باید برای چرخاندن چرخ کسب و کارش دانش خود را افزایش می‌داد. موقعی که ایران تلنت آغاز به کار کرد، کسب و کار آنلاین به معنای امروزی متداول نبود. بنابراین در انگلیس دوره‌های در مورد شغل، استخدام و کسب و کار گذراندم. از وقتی یاد می‌آید وقتم کم بوده است، چون همیشه برنامه‌ها و نقشه‌های مختلفی برای گذراندن وقتم داشتم. این برنامه‌ها آموزشی بود و وقت را برای یادگیری مفاهیم مرتبط با کسب و کار صرف. او برای هر نوع آموزش قابل توجهی در مورد کسب و کار اقدام می کرد. برای یادگیری و آموزش باید به خارج از ایران می رفت و سفرهای زیادی هم انجام داد، تا جایی که الان عضو شبکه دی نتورک است و شبکه بزرگی از ارتباطات جهانی ساخته است.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به ودی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق برای تربیت و سازندگی در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
ذهن آدمی مثل یک ماشین هدف جوز. وقتی به ذهنتان هدفی بدهید، تمام قوای شما برای رسیدن به آن متمرکز می شوند. آسیه حاتمی با این باور در زندگی قدم برداشته و توانسته به عنوان بانوی موفق در ایران فعالیت کند. وی در این باره می گوید یکی از بزرگترین داشته های من این بود که همیشه هدفی داشته و می خواستم به آن هدف برسم. اشتیاق رسیدن به آن هدف من را به مسائل چون سختی مسیر و مشکلات مشغول نکرده است. اصولا در ابتدای کار به مشکلات فکر نمی کنم و نداشته ها مشغولم نمی کند، بلکه همیشه به داشته های الانم فکر می کنم. در ابتدای کار 2 سال تجربه راه اندازی محصول داشتم. از آن دانش استفاده کردم تا قدم اول را بردارم. فکر می کنم که برداشتن گام اول بسیار مهم است. بعد باید جهت حرکت را مشخص کرد و جلو رفت.
آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی.
خانم حاتمی به بانوان ایرانی میگوید حرکت کن، زیرا در حرکت است که فرد میتواند مسیر را پیدا کند، قله ها را ببیند و اعتماد به نفس و مهارت های خود را افزایش دهد. خیلی از افراد نگران یافتن کار مناسب برای خود هستند و وقتی از آنها درباره مهارت ها و فعالیت هایشان در این راستا سوال می شود، متوجه می شویم که تاکنون هیچ حرکتی انجام ندادند. در واقع اکثرا منتظر حرکتی از جانب دیگران هستند. انسان ها همواره به دنبال این هستند که دیگران به آنها انگیزه دهند، اما نمی‌دانند که خودشان هستند که باید برای خود انگیزه ایجاد کنند. هر چقدر که اطرافیان سعی به ایجاد انگیزه کنند، اما باز هم مانند آمپول ویتامینی است که اثر آن مدتی بعد به پایان می‌رسد. او ادامه می‌دهد هر کسی باید به دنبال عشق و علاقه خود باشد و لزومی ندارد که تمام افراد مهندس، دکتر، کارآفرین و غیره شوند. نباید صرفاً به مسیرها و چارچوب‌های تعریف شده بسنده کرد. همیشه به اطرافیان خود می‌گویم که به دنبال فعالیت مورد علاقه خود باشید. هر چقدر که افراد در رشته ها و کارهای بزرگ و کوچک فعال باشند، اما کار مورد علاقه ایشان را انجام ندهند، نمی توانند آن را به سرانجام برسانند. در بیشتر موارد فرد پس از طی مراحل سخت و طولانی به کار مورد علاقه خود باز می گردد و پس از آن به موفقیت های بسیاری دست خواهد یافت. این گونه موفقیت و سربلندی را برای تمام بانوان جهان به ویژه زنان سرزمینمان ایران آرزومندیم.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه‌ای هم هستن. فرد به تنهایی نمیتونه موفقیت برسه.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. انشالله که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در این لحظه تکراری همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. توانایی که در یک طلفت العین، ز کاف و نون پدید آورد کونین. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، و از آن دم شد هویدا جان آدم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حبیب او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پیشگویی های نزدیک مدت انتقال پل به آسیای مرکزی که انتظار می رود در سال 2022 1.6% کاهش یابد خیلی نامعینند و از وضع در قلمرو اوکراین و تحریم ها با پرداخت صادراتی از روسیه وابسته اند. بنا به گفته متخصصان بانک جهانی، انتظار می رود که انتقال پولی به طور رسمی به قید گرفته شده با کشورهای کم درآمد و میانه در سال جاری میلادی 4.2% افزایش یافته به 630 میلیارد دلار می رسد. بانک جهانی افزوده که پولهای انتقالی شخصی همچنان مهمترین منبع مبلغ گذاری و رشد اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی بوده، روسیه منبع اصلی این پل هاست. همین طریق در سال 2021 حصه انتقال پل در تاجیکستان و قرقیزستان متناسباً 34% و 33% را تشکیل داد. روسیه یکی از کشورهای اصلی کار و فعالیت مهاجران کاری آسیای مرکزی و شمار می رود که قبل از همگیری ویروس کرونا و درگیری های روسیه با اوکراین و کشورهای آسیای مرکزی، مهاجران کاری مبلغهای زیادی را ارسال می کردند. اما بانک جهانی کاهش انتقال پل از روسیه به آسیای مرکزی را پیش بینی می کند. و گفته متخصصان بانک جهانی، انتقال پل و بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی در سال 2022 و شدت کاهش خواهد یافت که این به اوضاع سیاسی و تحریم‌های این کشور وابسته است. در این باره در گزارش تازه بانک جهانی زیر عنوان مهاجرت و رشد آمده است: اقتصاد کشورهایی که از انتقال پل از روسیه وابسته اند کاهش نظررس انتقال پل را احساس خواهند کرد. مبلغ انتقال پل به بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی که منبع اصلی آن روسیه است احتمالاً یک بار کاهش یابد. در این گزارش تاکید شده است که این کاهش ها در یک جایگی با بالاروی قیمت مواد غذایی، نوری های مینرالی و نفت احتمال دارد خطرهای امنیت غذایی را افزایش دهد و فقر را در بسیاری از این کشورها زیاد سازد. در همین حال پیشبینی می شود که انتقال پول به اوکراین که بزرگترین گیرنده منطقه اروپا و آسیای مرکزی است در سال 2022 بیش از 20% افزایش خواهد یافت. پنج کشور پیشرفت که در سال 2021 پول انتقالی گرفتند هندوستان، مکزیک، چین، فیلیپین و مصر می باشند. در بین اقتصادهایی که واردات پولهای انتقالی در مجموعه محصولات داخلی خیلی بلنده است، این هایند: لبنان 54%، تانگا 44%، تاجیکستان 34%، قرقیزستان 33% و ساموا 32%. گفته می شود که در سال 2021 واردات پول به کشورهای آسیای مرکزی و اروپا 7.8% افزایش یافته به حد نهایی تاریخی 74 میلیارد دلار رسیده است. دردمه دولتی بر اینن که در شرایط خروج شرکت‌های خارجی از بازار روسیه، مقامات این کشور باید سیاست مهاجرت خود را سخت‌تر کنند. در روسیه سبب محدود کردن ورود مهاجران را شرح دادند. اندری آلیخین، عضو کمیته دومه دولتی روسیه عاید به مهنت، سیاست اجتماعی و سابقه داران، گفت روسیه باید ورود مهاجران را محدود کند. به گفته وی، در شرایطی از بازار روسیه خارج شدن شرکت‌های خارجی سیاست مهاجرت را شدیدتر کردن لازم است. به نوشته سامانه سپوتنیک، آلیخین تاکید کرد که مقامات باید تمام کوشش را به خرج دهند تا مشکلات بیکاری تا حد امکان کم کرده شوند. با گفته او، در مسکو با فرق از آمسک خارجیان زیادتر کار میکنند. و این مثال آورد که در دوره همگیری ویروس کرونا و به دنبال آن خروج مهاجران از روسیه نشان داد که ساکنان بومی برای اشغال جای کاری آنها آماده نیستند. در ساختمان و دیگر ساحه ها کمبود کار و قید گرفته شد. این در حالی است که در برخی ولایت های روسیه برای قبول کارمندان خارجی در بخش از ساحه ها محدودیت جاری کرده شده است. وی گفت باربرها، فراشها، تکسیرانها در همین ساحه ها با نظرداشت شرایط ورود مهاجران را محدود کردن لازم است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در فدراسیون روسیه قصد دارند دادن پتنت یا اجازتنامه کار برای مهاجران را آسان تر کنند. برای گرفتن اجازتنامه کار در روسیه مدارک و حجت‌های کمتر نسبت به قبل میتوان پیشنهاد کرد و این ترتیب تا آخر سال جاری میلادی عملی خواهد شد. در این باره سامانه سپوتنیک نوشته روسیه قاعده های گرفتن پتنت مهنتی را برای مهاجران ساده تر می کند. وزارت کارهای داخلی روسیه نسبت به یک سال پیش برای دادن اجازتنامه کمتر حجت طلب می کند. لایحه فرمانی که برای این ضرور است علکی تیار کرده شده است. در صورت به امضا رسیدن سند تمدید پتنت برای کارگران خارجی خیلی آسان تر می شود. در نظر است که دو طلبات از روی خط حجت های حتمی خارج کرده شوند. یکم، عریضه کارفرما درباره تمدید پتنت یا همان اجازتنامه کار می باشد. دویم، شرطنامه مهنتی یا حقوق شهروندی که همچون تصدیق آن است که شهروند خارجی واقعا نیت کار در روسیه را دارد. همین طریق برای تمدید پتنت یا اجازتنامه کار و مهاجر تنها باید عریضه، شناسنامه، سقوطه طبی و شهادتنامه طبی پیشنهاد کرده شود. قرار است برای سال جاری میلادی ترتیب مخصوص کار با مهاجران در روسیه مقرر کرده شود. شنوندگانی عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شب مسافر این زندگی همین است، یک لحظه غرق شادی یک لحظه اش حزین است، یک لحظه غرق شادی یک لحظه اش حزین است. راهی سفر گرفتی بگذار غصه ها را، راهی سفر گرفتی بگذار غصه ها را، قسمت نداد آسان یک پارنانی ما را، قسمت نداد آسان یک پارنانی ما را. گذرد جدایی پیوند زنده باشد، میگذرد جدایی پیوند زنده باشد، تا با دعای مادر فرزند زنده باشد، تا با دعای مادر فرزند زنده باشد. غمگین مشب مسافر زندگی همین است، یک لحظه غرق شادی یک لحظه اش حزین است، یک لحظه غرق شادی یک لحظه اش حزین است. چند روی عالم میدان دل کشاییست، هر چند روی عالم میدان دل کشاییست، بر جان خسته ما خاک وطن دواییست، بر جان خسته ما خاک وطن دواییست. غمگین مشب مسافر زندگی همین است، یک لحظه غرق شادی یک لحظه اش حزین است، یک لحظه غرق شادی یک لحظه اش حزین است.
آنچه که شنیده تکراری همسفران بود، یعنی پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما. و تشکر میکنم از شما که تا پایان برنامه های امشب ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
شما از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من. تو دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جاودانی اما میمیرم من، تو جاودانی اما میمیرم من. اگر طلوع خورشید رو دریا تماشا تماشا نکردی، تو با ستاره ها و کوه و صحرا مدارا مدارا نکردی، تو با نیک و بد هستی، تو لحظه های سرمستی و دیدی دیدی و میبینی، تو خود فاتح و مغلوب و تو ایام بد و خوب و دیدی دیدی و میبینی. که لحظه لحظه عمرم رو شماردی، واسه قصه های من قصه نخوردی، تو که گریه یه تولدم رو دیدی، خنده های کودکانم شنیدی، یادت تو روزای نوجوانی که همش گل بود و عشق و مهربون، رنج انتظار و با جون می کشیدم چقدر هراس کردم، برای رسیدن لحظه دیدار به تو التماس کردم. سیاهی شب و نه صبح پرنور، نه شکوه خلقت و نه سردی.
از این بابت ما هیچ مشکلی الحمدلله نداریم، اما این که حضرت عالی فرمودید واقعا اون طاقت و توان مردم ما در مقابل این جنایت هایی که دارن اینا به اسم اعتراض مطرح میکنن تموم شده و خط قرمز قوه قضاییه هم به اینها اطلاع شده. حالا قوه قضاییه نماد قانون در کشور ما هست، اجرای قانون که ما داریم میبینیم که خب اینا به قول اصطلاح قضاییون میگه که به اینا اتهام شده و سرشون ظاهر اینا رو اصطلاح ایل مرابع خاندن دوچار شگفتی شده بودن. ببینید ما در برخورد با اینا هیچ مشکلی نداریم، ولی همین که الان جناب حسینی شما می فرمایید که طاقت مردم تموم شده، این نشان از چی است؟ نشان از این است که مردم ما رو برحق می دونن و خواهان انتقام از این جنایتکار رو هستن. اینایی که مردم کوچه و بازار رو دارن به رگبار مسلسل میبندن با بیرحمی تمام. ما امروز میبینیم که تو اصفهان خب برای تامین امنیت تعداد از مدافعان ما شهید شدن. چرا؟ چون اصلا با اسلحه نیامده بودن. نیت چه نیتی؟ اما میبینیم طرز تفکر گروه های تروریستی چیه و اونو چجوری دارن به اصطلاح از این حسن اعتماد و نظر مثبت مقامات ما به جوانانی که حالا به طریق اعتراض دارن میان و شیوه برخود رو میبینن، خب مردم ناراحت میشن و واقعا حق دارن و انشالله به زودی اون مواردی که مد نظرتون هست اجرا خواهد شد به بهترین نحو و بهترین شیوه
انشالله. یک موضوعی که مطرح است با آقای اشراقی هم صحبت میکردیم در موردش، بحث تجزیه طلبی، جناب عالی هم در بخش صحبتاتون اشاره داشتید. خب نسبت به این موضوع درباره استان غیور خوزستان هشدارهای مرتب داده میشد و البته در همین چند روز اخیر خبرهای بسیاری شنیده بودیم که چه میزان سلاح غیر مجاز کشف شده هم در خوزستان هم در دیگر شهرهای کشورمون. خب یک روندی رو دشمن دنبال میکرد و برای تجزیه طلبی از کردستان آغاز کردن، سیستان و بلوچستان رو تلاش کردن ناآرام کنن، به سراغ هموطنان آذری زبانمون رفتن و خوزستان رو هم براش برنامه داشتن و از طرف دیگه خب فراخوان‌هایی رو برای این چند روز داده بودن که در روز اول با عدم اقبال مواجه شدن در این فراخوان‌ها و البته نوع همین رفتارهای تروریستی و آشوب طلبانه رو در همون روز اول هم چه در تهران و چه در دیگر شهرها دیدیم که چگونه با